پوریا موسوی. بازیگران به ترتیب حضور: میر طاهر مظلومی، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، قربان نجفی، بهادر ابراهیمی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی. گوینده احمد گنجی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نشان. قسمت نهم.
در قسمت قبل ماجرا از وقتی آغاز شد که احمد و مسعود راهی بیمارستان بودند. آنها می رفتند تا بر اساس آنچه حسن نصیری گفته به دنبال رابط منافقین در بیمارستان بگردند. بر اساس حدسی که حسن نصیری زده بود، رابط منافقین باید یکی از کارکنان بیمارستانی باشد که هر هفته در سرویس های بهداشتی آن قرار گذاشته و بسته های رمزگذاری شده را رد و بدل می کردند. حسن نصیری که هیچگاه این رابط را ندیده بود، فقط از روی صدای مانده در حافظش و بر اساس یک تصادف در بیمارستان این احتمال را طرح کرده است. احمد و مسعود بر اساس چنین اطلاعاتی باید به دنبال یکی از کارکنان بیمارستان می گشتند. کسی که به زعم نصیری باید یکی از سرپرستاران بیمارستان بوده باشد. احمد و مسعود که می دانستند معمولاً چنین فردی پس از لو رفتن محیط را ترک خواهد کرد، تصمیم گرفتند تا در میان انبار و بایگانی اسناد بیمارستان به سراغ بخشی از پرونده ها بروند که مربوط به منفصلین از خدمت بود. آنها در نهایت به 3 پرونده رسیدند. 3 سرپرستار که از اسفند سال قبل تا اردیبهشت ماه از بیمارستان رفته بودند. بر اساس استعلام ها متوجه شدیم که یکی از این 3 نفر به تازگی در جبهه های جنوب به شهادت رسیده. نفر دوم از ایران مهاجرت کرده و مدتی است در وین زندگی می کند. اما نفر سوم وضعیتی متفاوت داشت. هیچ عکسی در پرونده خود نداشت و در نهایت هیچ ردپایی از خود به جا نگذاشته بود. یعنی نمی شد بر اساس اسناد فهمید در حال حاضر کجاست. اما در آخر بر اساس بازجویی از نزدیکان فرد مورد نظر که با توجه به اطلاعات پرونده شناسایی شده بود، فهمیدیم تنها 1 نفر، 1 زن اطلاعاتی دارد که می تواند کارساز واقع شود. او می دانست که حبیب نخعی صاحب هویت جعلی پس از این بیمارستان به بیمارستان بهاور رفته و آنجا مشغول به کار شده است.
صبح روز 8 جاده منتهی به پالایشگاه.
دیگه بعد از این روزا نمیشه گفت دارم میرم پالایشگاه. اونجا دیگه پالایشگاه نیست. حتی اگه 24 ساعت بشکه بشکه نفت بره تو انباراشو ازش بیاد بیرون. حالا هر روز آدمای بیشتری میان اونجا. دیگه میشه راحت تر رفت تو و اومد بیرون. هنوز صدایی هیچ انفجاری نیومده، اما همه میدونن اونجا چه خبره. عکاسا و خبرنگارا از اون ستون کج فرو رفته توی زمین از اون بمب ساعتی عکس گرفتن. هنوز میشه هر روز یه عکس تازه از موشک عمل نکرده توی روزنامه ها دید.
شما شما یا آقای دکتر. الان باز میکنم درو.
دست درد نکنه، خسته نباشی.
ارادت ارادت.
هیچ کس دیگه ماسک نمیزنه، همه میرن و میارن، همه چی روی روال افتاده، همه هر روز میدونن باید بیان اینجا تا عده‌ای برن سراغ خونزا کردن موشکی که هیچ کس نمیدونه چی توشه. شبیه باز کردن یه جعبه است که نمیدونی توش چیه، ولی حتی اگه عجیبترین جعبه‌ای که تو دنیا پیدا میشرم بذارن جلو تو، 8 روز طول بدن باز کردنشو، دیگه برات نه هیجان داره نه ترس. بعد از 8 روز خیلی فرصت داشتی تا ببینیش، خیلی فرصت داشتی تا به چیزی که توی جعبه منتظرت فکر کنی. بدترین حالت و بهترین حالتشو تصور کنی. هیچ چیزی رو آفتاب تازه نیست، همه چی کهنه میشه، حتی این موشکی که شاید زندگی هممون بهش وابسته باشه. شاید همه اینا فکرهای توی سر من باشه، چون نمیدونم اصلا با چی طرفم. وقتی توی چرنوبیل اون بلا سر راکتور شوروی اومد، همه اونایی که تو ماجرا بودن میدونستن چی پیش روشونه، حداقل تصوری داشتن ازش. نمیدونم اونجا هم بعد از 8 روز همه چی عادی بوده یا نه، همه میرفتن و میومدن انگار که دارن یه چیز روزمره رو پیش میبرن، یا نه. اما اینجا هیچی تازه نیست. شاید چون نمیدونم در این جبه که باز بشه چی میشه صدا کرد اون چیزو که توشه، شاید پوچ بود اصلا. بعدش چی؟ چی میشه اسم گذاشت واسه این روزا؟ الان 3-4 روزه یه عده که جونشونو گرفتن کف دستشون دارن اطراف موشک و حفاری میکنن. باید برسم به نوک موشک، نوکی که فرو رفته توی خاک. حالا فکر کن یه نفر فقط 1 سانتی متر اشتباه کنه، ولی این بالا همه چی داره عادی میشه برامون. فکر کنم فقط یه نفر هنوز واقعا منتظره، کسی که بالای ساختمان پالایشگاه از پشت پنجره اتاق قرنطینه داره نگاه میکنه به اونایی که دارن سعی میکنن موشک رو خونسا کنن. کاوه هنوز اون بالا ایستاده بود، داره نگاه میکنه.
سلام آقای دکتر.
سلام، روز بخیر. چه خبر؟
خبرهایی که شما میخوای دست من نیست.
درسته.
ماسک نمیزنی دکتر؟
خسته نشدی؟ منتظر چی هستی؟
ببینم آخرش چی پیدا میکنه.
منم منتظرم، اما نمیشه روزای اول. چیزی که من دنبالشم اونجا نیست، یعنی نمیدونم کجاست، ولی نمیخوام اونجا دنبالش بگردم.
چی میدونی از بدن من؟
من اومدم از خودت بپرسم. فکر میکنم خودت بهتر از هر کسی میتونی بگی اتفاقی که داره تو بدنت میفته چی.
من فقط بزرگ و کوچیک شدن کبودی های تنم رو میدونم. درد کف پا و سر زانو و کمر و گردنم رو میدونم. فقط میدونم توی این آینه میشه بهشون نگاه کرد. یا رفت لب پنجره به اون بیرون نگاه کرد. اینا خسته نمیشن؟
همه خسته. ولی خب مگه میشه نشست و کاری نکرد؟
دارم نمیاد بخیره که کار نکنه. همیشه دارم میرن و میاد. همیشه دارم خاک میرن. زمین اینجا از چیه که این همه خاک در میاد ازش و هیچی به هیچی؟ از اینجا این قطار مورچان که دارن کار میکنن روز تو نور آفتاب، شب با نور چراغ. هیچ روزی نبوده که استراحت کنم.
میدونی دارن چی کار میکنن؟
میدونم دارن کار میکنن.
آره دارن کار میکنن، ولی میخوان زمین رو بکنن تا بتونن از اون زیر به دماغه موشک دسترسی پیدا کنن. اینطوری میتونن خواستش کنن.
چی میخواد این کار رو بکنه؟
کسایی که جرعتشو دارن برن اون زیر، سربازا.
یه چیزی بپرسم بس میبهم.
اصلا واسه همین اومدم که حرف بزنیم.
شما فقط حرف میزنیم ولی چیزی که میخوام بهم بگید و نمیگید.
خب چی میخوام؟ هر چی میخوای بگو تا به توضیح بدم.
پرستارم اش میگم آقای ناظم، چون عین ناظم ها از ساقود داده بود تو کشیده است. اون بهم میگفت این همون چیزی که توی اون چی بود، اون که اون بیرون بود
نشست.
آره بهم میگفت این همون چیزی که اونجا توی دل موشک هست تو دل تو هم هست. یعنی ما هر دو سرطان داریم؟
سرطان؟ نه سرطان نیست. یعنی نمیشه سرطان منتقل کرد. اونجا اگر چیزی باشه یه بیماری قابل انتقاله، مثل یه باکتری، یه قارچ، یه جور سم شیمیایی یا یه ویروس.
ولی من سرطان دارم.
ببین شاید هیچ کدوم از این حرفا درست نباشه، واقعا شاید هیچی نباشه، اما اگه فرض کنیم که چیزی باشه و به شرط این که تو تأثیر گرفته باشی، اون وقت ممکنه تشدید کنه وضعیت تو. ولی معلوم نیست چطوری. حقیقت اینه که یه هفته ده روزی که گذشته اصلا وقت کافی واسه فهمیدن ماجرا نیست.
چجوری حساب کردی؟ اگه میگه یه هفته؟
8 روز. دقیقش 8 روز. امروز 8 دی. صبح اول دی حدود ساعت 6. دقیقش میشه 6:06. از اون موقع اگه حساب کنی امروز 8 روزه. حالا من میخوام ازت سوال بپرسم، سعی کن دقیق برام توضیحش بدی. کامل میخوام بدونم چند وقته که فهمیدی که سرطانه؟
شما که
چی؟ ببین میخوام بگی بهم، بهم بگو چند وقته رفتی پیش دکتر، چند وقت طول کشید تا تصمیم بگیری بری. اشکال نداره اگه احتیاج داری فکر کنی.
الان فکرم جای دیگه است، دارم فکر میکنم چطوری حساب کردی که شده 8 روز. همه این روزا رو به جز روز اول که نمیذاشتین پنجره رو باز کنم، پیشنه این پنجره وایستادم بیرون رو نگاه کردم، به همون که دارن دورشو میکنن، همون موشکه. من مطمئنم که 8 روز.
میشه عذابی خواهیشی بکنم؟ میتونی برام چیزایی که یادت رو تعریف کنی؟
چیه؟ چرا در باز نمی کنی؟ واسه چی بسته است این در؟
چی شد آقای دکتر؟ داشتم یکم استراحت می کردم.
10 بار کوبیدم به این در، چرا باز نمی کنی؟
داشتم با واکمن موسیقی گوش می کردم، متوجه نشدم چیزی شده؟
حواست کجاست که به هم گزارش ندادی وضعیت کافر رو؟
دونه به دونه گزارشات هست. کی گفته گزارش ندادم؟
کجای اون گزارش ها نوشتی که اختلال حافظه پیدا کرده؟ مگه تو نباید بنویسی اون گزارش رو؟
نوشتم، هرچی بوده نوشتم.
این گزارش رو؟ کجای اینا نوشتی اختلال حافظه ها؟
مگه من نگفتم بهتون هزیونگویی داره؟
آخه نادون، هزیونگویی در اثر تب چه ربطی به اختلال حافظه بعد این همه روز داره؟
چه خبر اینجا؟ چه خبره؟
من نمیتونم باور کنم.
چیزی که داری میگی کم نیست دکتر.
من دلیلی برای اثباتش ندارم، اما دلیلم برای شک کردن بهش خیلی قوی تر از چیزیه که تصور بکنید.
فرض به چیه؟
هنوز هیچ کس نیست که بتونه قطعا ثابت کنه قفل اون موشک لعنتی که باز بشه چی ازش بیرون میاد، اما همه شک داریم. من به بدترین حالتش فکر میکنم. بذار رو راست بهت بگم برادر من، توی همه این روزا من نتونستم توی کار خودم به چیزی که باید برسم، ولی 100 تا فکر از جنس فکرایی که شما ها می کنید اومده تو سرم. اگه واقعا با یه حمله بیولوژیک ناموفق روبرو بشن، اگه واقعا تو آسمون یه جایی بلایی سرش اومده باشه و اینطوری عمل نکرده خورده باشه روی زمین، یعنی کاری که میخواستن بکنن هیچ و پوچ شده، نتونستن حمله رو کامل کنن. اما این فقط یه حمله نیست که بگی خواستن بزنن نشد دوباره میزنن. اونا وقتی صرف صرف میشن که من و تو نفهمیم چی کار داشتن با همون میکردن، تا فرصت داشته باشن دوباره کاری که میخوان و بکنن. یه حمله بیولوژیک سالها زمان میبره تا اجرایی بشه. یه ویروس یه روزه ساخته نمیشه. یه باکتری که بشه باهاش حمله کرد و نتیجه گرفت، ضربه زد 2 روزه به دست نمیاد. من دارم به بدترین حالتش فکر میکنم. اگه با یه ویروس سر کار داشته باشیم، امکان داره یه چیزی بین ساعتها یا روزها و ماها دوره نهفتگی اون طول بکشه. این مثل زامن نارنجک میمونه، ممکنه وقتی فکرشو نمی کنیم بیخ گوشمون منفجر بشه.
دکتر همه اینایی که گفتیم میفهمم، آخرشو بگو.
من هیچ وقت ندیدم یه بیمار سرطانی از جنسی که کاوه درگیرشه تو این مدت چنین بلای سر بدنش بیاد. چی کار میخواید بکنید؟
کاری که ازم میخوای و میکنم. احمد کمپ احمد جان جواب بده اگه میشنوی صدای منو.
بگوشم محمود جان.
موقعیتتون اعلام میکنی تاجی؟
بیمارستان بهاور.
خوش احمد اینجا یه خبرایی شده.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
تاجتون بیایید و سری کارتون انجام بدید و برگردید خونه. بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمیدین پزشک و پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا؟ نمیدین اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیام بیمارستان. خواهش میکنم واسه ملاقات نیام.
ما از جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا. امیدوارم که مردم گوش بدن. دلشون برای ما هم بسوزه واقعا.
مثلا پاشو گرفتی شاندیز دوچرخه سواری تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری
تابلو روبرو چی نوشته؟
باشه باشه برای ما نیستش. نه
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپید دمایم مگر تو را جویم. بگو کجایی نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا راه تو می پویم بگو کجایی. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی. آخ فتاقم از تا بگو که از جانم دگر چه خواهی. پرسی ز حال من تا هستم من اسیر کوی تو هم به آرزوی تو هم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
راز پاریس.
نویسنده لیلی گراهام.
راویان
عبدالعلی کمالی، شیما جانقربان.
اقتباس شنیداری سپید بیگدلی.